الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وتبيب نفوسنا والقاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. 13 دی ماه 1400 و بحث ما هم در خصوص فقه و تتمه وفای به وعد. روز 13 تسلیت را عرض میکنم سالگرد شهادت مرحوم سردار سلیمانی رو، و البته برای 2 روز آینده شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها ان شاء الله. بر همه ما اسباب خیر و برکت باشه و اسباب رزق معنوی. خب از جمله چیزهایی که از مستثنیات وفای به وعد تلقی می شود، جدای از اون مواردی که ما بحث کردیم مثل وفای به وعد نسبت به کافر و نسبت به عدو، به نسبت به خائن، بحث سوم وفای به عدو هست که آیا نسبت به دشمن هم اگر آدم وعده ای داد وفای به او لازم هست یا خیر. طبعا احتمالا از مباحث گذشته مراد ما معلوم شده باشه که وفای به وعد طبعا و بر اساس قاعده‌ای که بنا نهادیم، وفای به وعد نسبت به دشمن جایز نباید باشه. البته یک تفصیلی هم دارد: ان الاصل فی العهود الوفا. اصل این که اگر وعده باشد، عهد باشد، وفا باید بشه. البته اگر عهد حقیقی باشد به معنای حس و بعثی که فاجعه کردیم، دون نکس، اصل این است که وفا کنیم و خلو وعده نکنیم، عدم انجاز نباشد. لکن او فقط یسمح لنا التخلف عن الوعود به نسبت الى بعضن، بعدش طبعا برای ما جایزه. و من ابرز ها العدو، از بارزترین مواردی رو که میشه برشمر بحث دشمن هست. حالا به خصوص زمان جنگ، یه وقتی دشمن هست دشمن زمان جنگ نیست، یه وقتی دشمن هست زمان جنگ هم هست، این دیگه قدر متعقن از خلف وعده است که میشود در او خلف وعده کرد، البته با تفصیلی که اجمالا صحبت میکنیم. یعنی یه وقتی که در جنگ قراردادی بر آتش بس امضا می شود، مراد ما طبعا اون نیست. در قرارداد، قرارداد لازم الوفا حتی نسبت به دشمن. و شاید یه قضیه ما قبلا صحبت رو کردیم که در مقام تعارض دو تا اصل پیشینی که کدومی که از اینا مقدمه، عرض کردیم که در مثل دشمن یا کافر حربی یا بالاخره حالا کافر حتی در مقام تقابل و تعارض قاعده نفی سبیل و قاعده عفو بالعقود، اونجا ما عرض کردیم که عفو بالعقود مقدم هست و اگر در مقام عقد من قراردادی بستم و این قرارداد مستلزم نفی سبیل هم شد، البته نه نفی سبیل دائم، نفی سبیل به صورت موقت، یعنی قراردادی است که در کوتاه مدت بسته می شود، اگر از یک طرف قرارداد باشد و این قرارداد بر نفی سبیل دلالت کند، یعنی بر سبیل دشمن دلالت کند، و از طرف دیگه قرارداد باشد بر این که ما بر اون قرارداد حکایت بر سبیل دشمن بکند، در اینجا مقتضای اصل انگار اون قرارداد است و طبعا باید به اون قرارداد وفادار بود، که حالا اگه بخوام دو تا مثال بزنیم که دو تا مثال یه قدری مرتبط باشه، یکیش مثلا این بحث برجام هست که عملا همه ما نکوهش میکنیم، همه جهان نکوهش میکنند، خروج یک طرفه یکی از اعضا رو از برجام وقتی که به نفعش نباشه، یعنی قرارداد بستن اون موقعی که قرارداد بستن به نفع بود، بعد از دو ماه دو سال چند مدت یکی از اطراف فکر کند که این به نفعش نیست، بیا من میام بیرون، چون که زمان ترامپ از خیلی از این قراردادها آقا من میام بیرون، من دیگه نمیخوام توش باشم، اعتقادی ندارم، مثلا آقا جون برای قرارداد فلان گفتن آقا به نفع من نیست. طبعا تو اینجور موارد دیگر کسی اعتمادی به این فردی که زیر قرارداد بزنه نمیکنه و دیگر قرارداد بعدی باش نمیبنده، دیگه باش کنار نمیاد. و یا مثلا زمان جنگ مرحوم امام، ولو نفی سبیل نسبت به کفار نیست، اما مرحوم امام وقتی قرارداد اون 598 رو امام پذیرفت دیگه بعد گفت من زیرش نمیزنم، من پذیرفتم و تمام. ولو در کوتاه مدت به ضرره و سبیل حاصل میشود، حتی در کوتاه مدت هم مصلحت جامعه اسلامی نیست، اما در این حال چون در دراز مدت اون اعتماده اون روابط بین المللی، اون که مردم بتونن به این شخص اعتماد کنن، به این حکومت اعتماد کنن، این موجب می شود که ما قرارداد رو مقدم بکنیم. البته در حوزه داخل یه قدری فرق می کند، در حوزه داخل کشور روابط داخلی فرق می کند و اون تعبیری که مرحوم امام دارد در بحث رویکرد حکومتی که اگر حکومت یک قراردادی رو با مردم بسته خودش یک طرفه میتواند قرارداد رو نقض کند و از اون قرارداد بیاد بیرون. در حوزه امور داخلی حالا اجمالا یه وقتی فکر میکنم صحبت رو کردیم، در حوزه امور داخلی قرارداد یعنی اون وفای به عقود اصل اولیه نیست. در حوزه بین الملل وفای به عقود اصل اولیه است و مقدم بر بسیاری از اون قواعد دیگه است. حالا تفصیلشون فکر میکنم قبلا صحبت کردیم، دیگه تکرارش نکنن مگر اینکه مشکل میگه دوستان اشکالی داشته باشن. و اما بحث ما الان در خصوص عقود نیست و بالاخص نسبت به دشمن نیست، بالاخص در زمان جنگ نیست. طبعا اینا با هم دیگه فرق میکنه و اقتضای متفاوتی خواهد داشت. علیکم السلام آقای کنعانی. طبعا ما در زمان حرب خواهیم گفت که حیث ان شأن الحروب الخدعه، روایت داریم، روایت داریم ان الحرب خدعه، اصلا جنگ سنخش فریبه، سنخش خدعه است. و حالا اینکه من اونجا بخوام یک وعده ای بدم بعد عمل کنم، این دیگه سنخش با جنگ سازگاری ندارد. اونجا توی جنگ معمولا یک کاری میکنن که طرف مقابل به اشتباه بیفته و از اون اشتباه دشمن میتونن بهره گیری کنن برای پیروزی. شأن جنگ خود است، نه وفای به بعد. و ارشد علیه النبی فی روایت المنقولت ان، که اون روایت داره که ان الحرب خود است. اگر این گونه باشد فلا یوف الاعداء به بوده هم، اعداء معمولا دشمنان نسبت به همدیگه وفا نمی کنند، عادتا اینطوریه. کمالاین به اصل اعداء به نسبت لبود اعداء هم، نه عادتا دشمن نسبت به دشمن دیگر و وفا می کند، نه اگر دشمنی به او وعده بدهد دلخوش است، یه دشمن دیگه اصلا سنقش اینطوریه. بل الاعدا لما کانو فی شکن به نسبت الاعدو به هم دشمنان وقتی نسبت به دشمن خودشون معمولا بدگمانند و فکر میکنن منتظر وقتی که بیاد ضربه بزنه، و اعتبروا وعود عدوهم وسیلتن الى الخدعه والغلبه علیهم، بگن اگر وعده هم بده به خاطر اینکه بیاد زیرشو بزنه، اگه وعده هم بده به خاطر اینکه بیاد یه کاری کنه که به واسطه اون وعده برای من غلبه پیدا کند. اگر این گونه باشد که هست، فلا ینبعث نحو هذا الوعود، دیگه اصلا با وعده برانگیخته نمی شود، اصلا دیگه تکانی نمی خورد، حتی انتظار هم ندارد. حالا آدم عادی میگن وعده داد، اگر بشه چی میشه؟ حالا دلمون خوش بگیریم شاید شد، اما نسبت به دشمن حتی منتظر بمونه اگر بشه چی میشه هم نیست، چون مطمئن انجام نمیده، چون به نفع دشمن خودش رفتار نمیکنه. فلا ینبعث نحو هذا الوعود، پس کمال لا تعتبر وعود الاعدا بما هم اعدا وعدن حقیقیه یا وعدن حقیقتن. بنابراین اصلا وعده نسبت به عدو صادق نیست حقیقتا، تا اینکه ما بگیم الان وفای به وعده لازم هست یا خیر. البته ممکنه کسی بگه آقا عرفان این رو وعده تلقی میکنن، بله قبلا هم صحبت کردیم که این وعده با تسامح عرفی میشه گفت وعده داده، اما چون اون ارکان رو نداره و از طرف دیگه وجوب وعده مقید به ایجاد اون ارکان هست، لذا اصلا وعده محقق نمیشود تا بگیم وجوب وفا دارد. حالا اینکه مستحب هم هست مطلوب هم هست، اون دیگه مقتضای جنگه. در مقتضای جنگ حالا من وفا بکنم تا اینکه او متمایل بشود به جوانمردی ما، ممکنه اونجا ممکنه که وفای به او اصلا مطلوبیت هم ندارد، چون سنخش این است که او رو فریب بدهیم. یه تعبیر توی روایت دیدم که از تعمیر موقع جنگ، خب به سبنی که سپاش رو تشجیع کنه و اینها بالای مرکب گفت امروز ما برای دشمن غالب می شویم و امروز او رو کلن از بین خواهیم برد، خیلی بلند بعد اومد پایین بیواش گفت انشاءالله که خودش ازت بشنوه. یعنی این سنخش تحریفه، سنخش یعنی ولی اون که نسبت به عدو نیست، نسبت به خود لشکره، خود لشکر رو میخواد تحریف کنه، خود لشکر رو میخواد برانگیخته کنه. و اما سنخش این نیست که حالا من وعده دادم و وفا کنم. خب اصلا کار رئیس دشمن این نیست که وعده پیروزی بدهد که من پیروزی رو محقق میکنم، نه اون دست من نیست، ممکنه اصلا اتفاق جور دیگه بیفته و اصلا محقق نشود. وعده در جایی که من میدانم میتوانم در عهده من هست، اما زمان جنگ جنگ دیگه، آیا بشود آیا نشود خیلی معلوم نیست. لذا میخوام بگم در برخی از مواقع سنخش به گونه ایست که اونجا ارکان وعده نیست، اقتضای جنگ، اقتضای پیروزی بر جنگ، از یک طرف فریب دشمن، از یک طرف تحریف سپاه خودی، تا اینکه در نهایت اون اتفاق بیفته و غلبه بر دشمن حاصل بشه. خب این نکته اول که اساساً وعده نسبت به دشمن صادق نیست، من بخوام بگم وجوب وفا دارد یا خیر. ممکنه که البته این خیلی حرف شاید به سامانی هم نباشد، یمکنه ان یعتبر عدم الوفا بالعهد به نسبت علل عدو جزاء لعداوتهم و اقدارهم، چون که نسبت به ما خیلی پیمان شکنی کرده، چون نسبت به ما دشمنی کرده، پس حقش اینه که انجام بدیم، حقش اینه که ما نسبت بهش وفا نکنیم. حیثو ان عدم الانجاز به وعودهم جزاء للاقدار و العداوه اللتین تحققتا من جانبهما. ممکنه کسی بگه که این سنقش عقوبت و عقاب هست که بین این دوتا حاصل شده باشه. البته خیلی حرف عرض میکنم به راب سامانی نیست، جون اینجا سنخش سنخ مجازات و بعد اینها نیست. مضافم به این که برفردم در زمان مجازات باشد، باید اصلا ما بگوییم که اصلا مجاز هست من این گونه رفتار در مقام مقابله یا خیر. من در مقام مقابله دشمن اگر اومد مثلا به من مثلا فرض کن بم اگر نازه انداخت، بم اتمی انداخت، من میتونم بندازم؟ خب اون قتل، اون اصلا حالا بم هم ممکنه کسی شک داشته باشه. اگه کسی بیاد توی کشور من و زن و بچه های بیگناه رو کشت، من میتونم برم تو کشور و زن و بچه هاشو بکشم؟ اصلا اگه اون اومد و زن و بچه های مسلمان رو مثلا فرض کن با زناشو تجاوز کرد، نعوذ بالله، من میتونم برم اون کار انجام بدم؟ اینکه جزاء و سیئت سیئت مثلها، این که هماوردی کنم در قبال اون مجازات، به این معنا نیست که هر مجازاتی مجاز است، بلکه جزاء و سیئت سیئت مثلها، اگر در جایی که امکان داشته باشد شارع اون رو جعل کنه، ولی اگر امکان نداشته باشه، مثل مواردی که اساسا برای زن و بچه است، مثلا برای حیوانات، برای خاصه نمیشه چنین کاری انجام بدم. لذا اساسا در اونجا این امر نمیاد و این بحث بحث مجازات و مقابله به مثل نیست. این نکته اول که از حیث قاعده وعد نیست، طبعا وجوب وفا هم ندارد. نکته دوم، برخی از روایات هست که این روایات سلباً و ایجاباً نسبت به وفای به عهد، نسبت به اعدام دلالت میکنه. آیه قرآن سوره توبه آیه 7، کیف یکون للمشرکین عهد عند الله و عند رسوله الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ان الله يحب المتقين. چجوری ممکنه که مشرکین متعهد به عهد باشند، خودشون رو ملتزم کنن به چیزهایی که گفتن؟ کیف یکون للمشرکین عهد عند الله و عند رسوله، عهدی که یعنی نسبت به خدا و پیامبر عهد ببندن بگه این کار انجام میدید، مگر اون کسانی که عاهدتم عند المسجد الحرام، مگر اون کسایی که با شما معاهده بستند. در معاهده که طبیعتا سنخش دو جانبه است، ما در دو جانبه بحثی نداریم. در جایی که حالا در مسجد الحرام بودن هم موضوعیتی ندارد، حالا قراردادی که اونجا بستن. اما اگر معاهده باشد و دو طرفه باشد، خب اونجا میگیم لازم. اما اگر یک طرفه باشد، کیف یکون للمشرکین عهد فما استقاموا لکم فاستقیموا لهم، اگر اونا پاش وایستادن شما پاش وایستید، اگر نه نه. ممکنه گفته بشه که این فما استقاموا لکم فاستقیموا لهم، بلکه کل اون آیه، اون قسمت اول آیه کیف یکون للمشرکین عهدون، اساسا ناظر به عهد ابتدایی نیست که اونا یک وعده‌ای بدن شما وفا کنید، بلکه مراد اون حظ و بهره‌ای از تعهد هست که برای طرف مقابل در قرارداد وجود داره. چون قرارداد یه طرفش مایی، می طرفش اونا وفا کنن، ما هم وفا کنیم. اینجا ظاهرش این است که شما یعنی سهمی از وعده‌ای که اونها دارن نسبت به اون قرارداد، یعنی چگونه میشه به قراردادشون پایبند بود، اونا به اطمینان داشت، مگر در جایی که اینا در مسجد الحرام بستن، اونجا خودشون هم یک تقیدی دارند. اونجا خودشون بالاخره اون مسجد الحرام رو به عنوان مکان مقدس قبول دارن و اونجا اگر وعده بدن احتمالا وفا میکنن مثلا، مگر اونجا. اما در عین حال که این آیه میگوید که اگر اونها تعهدی ندارند عادتا نسبت به قرارداد، فمستقام لکم فاستقیموا لهم، اگر اونها باش وایسادن برای شما، شما براشون وایسین. اگه با نایفتن چی؟ میگه میتونه شما وایسید اما واجب نیست. ان الله یحب المتقین، خوبه تقوا داشته باشید و شما وفا کنید اما الزامی ندارد. حالا که یحب المتقین در اینجا دارد بر وجوب بکنه، خیلی امر سختی به نظر میرسد این عبارت یحب، اونم متقین، چون تقوا بالمعنى الفقهی که واجب نیست ولو این که امر لازمی هست. اما این که ما میگیم مثلا تقوا پیشه کردن، ادل هو اقرب للتقوا، این به معنای اون تقوا بودن خیلی معلوم نیست. وجه استدلال انه بعد ما لا یحکم الشارع به نقض الوفا ابتداعا، شارع حکم نمی کنه به این که ابتداعا میتونی نقض وعد بکنی حتی به نسبت الکفار و المشرکین، و اعتبر او قوی هم، بله این هم حتی خوب هم نمیدونن که آدم بیاد ابتداعا وعده بدهد نسبت به کفار مشرکین. که البته این نکته ای که اینجا گفتیم شاید بگوید که خود بحثش مشرکه، بحثش محارب نیست، بحثش عدو نیست. فرض قدین است که این مشرکین مشرکین مکند و عملا منطبق می شوند بر عنوان عدو، ولی بحث در عنوان مشرک نیست. در این روایت میخواد بگه انما انکر الوفا بالعهود من جانب المشرکین، میگه آقا اونا وفا نمی کنند بعد ما یعلم انهم لا یفون به عهوده، اونا انجام نمیدن شما انجام نده، این تابع اونا انجام میده. الا من یعلم من المشرکین انهم یفون به عهوده، اگر اونا وفا میکنن شما وفا کنید، اگر نمیکنن وفا لازم نیست. پس آیه در مقام این نیست که بگوید اصل در وفا نسبت به کافر عدمه. فالآیت تعنی ان الاصل فی الاعدا عدم انجاز الوعود، اصل در دشمن این است که وفا لازم نباشد الا من یعلم انهم یفون به وعودهم و استقاموا فی الوفا بالوعد، مگه در اینجا باشد که اینجا اگر اون وفا بکند شما لازمه. کرد کردم که اگر هم همین حرف رو زده باشیم آخرش این است که این آیه، قبلا این بحث رو کردیم البته در بحث وفای نسبت به کافر، که این امر اختصاص به وعده ندارد، نسبت به عهود معاهده دارد که معاهده هم یک دو عهد به تعبیر دو طرف است. آیه دیگه نمیدونم تا اینجا کار اشکالی حرفی نکته اگر ندارید برم بعدی. یمکن ان یستدل علی عدم الوفا بالوعود بالنسبه الى الاعداء بالآیه الداله علی عدم الوفا لهم، آیه وعدی که میگوید که وفای به اونها نکنید، البته بعد ما نکثوا عهودهم، وقتی که اونا عهدشون رو شکستند، چرا ما وفا نکنیم؟ دفعا لعدا و نکفه هم، به خاطر اینکه دشمن رو دفع کنیم، به خاطر اینکه اگه دشمن پیمان شکنی کرد ما در گیر نیفتیم. آیه شریفه قرآن بازم سوره توبه آیه 12 و انکسوا ایمانهم، اگر اونها اون قسمشون رو شکستن، قسم یعنی همونی که تعهد کرده بودن، من بعد عهدهم، بعد از اینکه عهد کردن با خودشون اون رو شکستن، و طعنوا فی دینکم، و نسبت به دین شما طعنه زدن یا خواستن اون رو پیش دیگران خراب کنن، هرچی اگر این طوری بود و این نکسو ایمان هم بعد عدم و تعنافی دین کن فقاتلو ائمت الکفر انهم لا ایمان لهم لعلهم ینتهون، اگر اینطوری بود شما با ائمه کفر مقاتله کنید. علتش هم اینه که اونها اگر یمینی خورده، قسمی خوردن، تعهدی کردن، پاشون و نمیستند. فقاتلو لعلهم ینتهون. غرض از مقاتله هم این نیست که اونها رو بکشیم تا نابود بشن، غرض باید که اینا دست بردارن از این کارشون. چه بسا اینا به واسطه این کار دست از این کار بردارن و عملا پیمان شکنی نکنن، اسلام رو خراب نکنن. و ان هذه الايه كما ظهر منها تدل على عدم الوفاء بالعهود، این ظاهرش یه لحظه بعد عبارت شما رو میخونم، عدم الوفاء بالعهود حيث انهم لا يفون بايمانهم وعهودهم. چرا گفتیم که ما وفا کنیم وفا نکنیم؟ به خاطری که نقض قرضه. اگه ما وفا کنیم طبیعتا دشمن به قرض خودش میرسه. نکته ای که گفته شد این که عدم وجوب وفا نسبت به عدو مشخصه. سوال این که در چه مواردی وفا جایز نیست؟ این نکتهش نکته درستیه که آیا این وسط، حالا برفرض که دشمن دشمنه، در کجا ما حالا یا جایزه یا بگیم حتی واجبه؟ در مواردی که طبعا در موارد، این عبارت بعدیم رو میخونیم که اینجا روایت داره که شما باید وفا کنید نسبت به دشمن، این هم رو سالیدار صحبت بکنیم. در جایی که دشمن وفا میکند میدانم، خب دیگه بحثی درش نیست، وفا میکند انسان هم نسبت به وعده خودش وفا میکنه. یعنی انسان، اسلام همیشه جنگ را جوانمردانه پیش برد، هیچ وقت در هیچ حالتی جنگ ناجوانمردانه ندارد، ولو اینکه حرب خود است، ولو استراتژی جنگ فریب است، اما فرق است بین خودعه و فریب برای پیروزی و بین جنگ جوانمردانه. این همواره در اسلام بود و مقتضاش است. آن چیزی که مد نظر ماست که الان از این روایت بعدی هم معلوم میشه و در نتیجه گیری ما خودشو نشون میده اینه که نسبت به دشمن قدر متیقن در زمان دشمنی عهد واجب نیست. آیا کجا جایزه؟ در جایی که اجمالاً مصلحت جامعه اسلامی، مصلحت اسلام و مصلحت مسلمان ها در او مراعات بشه. یه جایی که شما وعده رو مراعات کنی، دشمن متمایل به شما میشه نسبت به شما، یعنی جوازش به تعبیری تابع منطق جنگ، تابع منطق اسلامه، تابع منطق دعوته. اگر اونجا منطق مصلحت داشت وفای به بعد، خب اونجا جایزه. اما اصل در این موارد بر این است، عدم لزوم، مطلوبیتش تابع مصلحت در مقام به تعبیری جنگ. بازم قدر متیقن در وفای، عدم وفای به وعد نسبت به دشمن در زمان دشمنی، یه زمانی که دشمن دشمنه اما الان در مقام دشمنی نیست. حتی اونجا هم معلوم نیست که ما قائل بشیم به تعبیری عدم وفا. این عبارت رو بخونم، بعد از این عبارت اون اگه نکته بود اونجا جنبندی شرط بکنم. در نقطه سوم دارد که شما کلن نقض عهد نکنید حتی نسبت به دشمن. این تعبیر که حتی نسبت به دشمن هم شما نقض به وعد نکنید، نقطه معارض نکته ایست که تا حالا گفتیم. این عبارتی هم هست که ما قبلا البته مرورش کردیم، قبلا خوندیم، عبارتی که حضرت امیر در خطبه 53، نامه 53 نهج البلاغه به مالک اشتر گفته و در اونجا براش نوشته در بحث وفای به وعد، داره که و این عقدت بینک و بین عدوک عقدتن، اگر بین شما و بین دشمنت یک قراردادی بسته شد، او البسته او من کذمه، یا اینکه قرارداد نشد تو ذمه او را عهده‌دار شدی، گفتی آقا من جان رو حفظ میکنم. فحط عهد که بر وفا، پس شما به وعدت وفا کن. ور ذمت که بر امانه، اون ذمه خودت رو مراعات کن، به یک امانت رو مراعات کرده باشی. نه فقط این کار، وجعل نفسکه جنتن دون ما اعتید، جانت رو هم برای این کار بذار، قرار بده نفست رو سپری در قبال اون چیزی که به اینها اعطا کردی، یعنی اون ذمه که اعطا کردی. فانه لیس من فرائض الله شیء الناس اشد علیه اجتماعا مع تفرق احوائهم و تشتت آرائهم و تعظیم الوفاء بالعهود و قد لزم ذلک المشتکون فی ما بینهم دون المسلمین. به خاطر اینکه میگه چرا من این کار انجام بدم، چرا وفا کنم؟ میگه وفای به عهد یک مقوله بین المللیه، یک مقوله فطریه، چیزی از فرائض الهی نیست که مردم الناس اشد و علیه، مردم شدیدتر باشن نسبت به او، خیلی جدیت دارن اجتماعا همشون، با اینکه دینشون فرق میکنه، مع تفرق احوائهم سلیقاشون فرق میکنه، تشتت آرائهم نظراشون متفاوته، اما همه اینها لیس من فرائض الله شیء اشد من تعظیم الوفاء بالعهود، هیچ کدوم از این شدیدتر از تعظیم وفای عهود نیست. اینو عادی میشونه، اینو پاشوا میستن. حتی وقد لازم ذلک المشرکون، حتی مشرکان پاشوا میستن، لازم میدونن. فی ما بینهم دون المسلمین، نه نسبت به مسلمونا، بین خودشون محترم میشمارن، ما با مسلمونا، خود مسلمونا اینا نه، مسلمونا خودشون محترم میشمارن هیچی، اما اونها خودشون هم بین خودشون اینو محترم میشمارن. چرا این کار میکنن؟ لمستوبلو من عواقب القدر، به خاطر اینکه این قضیه مقتضای پیمان شکنیه، پیمان شکنی رو دیگه جامعه نمیپذیره. فلا تقدرن به ذمتک، اگر ذمه رو عهده دار شدی پیمان شکنی نکن. ولا تخیصن به عهدک، تخییص به معنی همون قدره، به معنی دو پیمان شکنیه، و با نسبت به عهد خودت پیمان شکنی نکن. ولا تختلن عدوک، دشمن رو همین با همون معناست، دشمن رو ناجوامدی نسبت بهش نکن. فانه لا یجتری علی الله الا جاهل شقی، جرأت بر خدا نمی کند مگر کسی که جاهل هست و شقیه، جنایتکاره. چون فرض اینه که اونجا لیس من فرائض الله گفته شده، رضا میگه لا یشتری علی الله، جرأت بر خدا نمی کند مگر کسی که هم جاهل باشد و هم شقی. وقد جعل الله عهده و ذمته امنا، خدا عهدش و ذمه خودش رو امن قرار داد. افضاه بین العباد برحمته، او رو پراکنده کرد، او رو توسعه داد بین بندگانش با رحمت خودش. و حریمن یسکنون الا من اته، و اون رو یک حریمی قرار داد که اونها ذیل او بتونن قرار بگیرن و خیالشون جمع بشه. نکته ای که اینجا می شود بر اون استدلال کرد که وفای به وعد حتی نسبت به دشمن لازمه، نه فقط جایزه، لازمه، اینه که به هر صورت روایت صریح هست به این که چه شما عقد ببندی یا نه، عقد نباشد ذمه ای باشد. در اینجا میگه امر میکند که شما وفای به وعده کن، و از اون طرف هم استدلال میکند که اگر اینطور نباشد جامعه به هم میخوره، نظام امور جامعه به هم میخوره و سنگ بند نمیشه. خب حالا این نکته رو فقط اضافه کنم، ببینم اگه دوستان نکته در پاسخ به این آیه دارند یا خیر. نکته ای که اینجا هست، ممکنه بعضا در اسناد نهج البلاغه حرفی باشه، نکته ای باشه، اما خطبه 53 باش نامه 53 از مواردی است که اسناد قطعی داره و نسبت به صدورش از جانب امام شکی نداریم. حالا ما اون ادله گذشته در باب این که ما وفا نکنیم و لازم نباشد، در این عبارت که ما لازم هست وفا کنیم، چه بکنیم بین این دو و در مقام جمع بین این دو دسته از روایت؟ خب نکته دارید یا خودم عرض بکنم؟ آقای قدک جان
میگم این تحقیقی که خودتون فرمودید دشمنی،
دشمن در زمان دشمنی،
تفسیری دادید در
بله
با دشمن این دشمنی و غیر این دشمنی، میگم شاید جمعش به همین تفسیری باشه که خودتون فرمودید.
آره، یکی از وجوه جمع بین این روایت و روایات و آیات گذشته این است که مقتضای این روایت چنان که از ظاهرش پیداست دشمن هست، اما در مقام دشمنی نیست، لذا تأیید میکند این مدعا را که پیمان شکنی در مقام جنگ اصلا پیمانی نیست تا جنگی باشد، اگه پیمان بود که دیگه جنگ اتفاقی نمی افتاد. لذا این که اینا میگن عظمی استدلال میکنه به این که سنگ و سنگ بند نمیشه، نه سنگ و سنگ بند نمیشه در موارد غیر جنگ، در مقام جنگ خود جنگ سنگ و سنگ بند نشدنه، خود جنگ اخلال نظامه، این دیگه مفروضشه. لذا از این جهت حرف قابل قبولی هست که ما بگوییم این مرادش دشمن هست در غیر از زمان دشمنی. اما ممکنه گفته بشه در اینجا مراد عهد نیست، مراد به تعبیری عقده، یعنی به عبارت دیگه دو جانبه بودن هست، نه بحث وفای به عهد. علتش هم اینه که یعنی با چند توضیح و تفصیل. نکته اول، اگر قرار بود مردم در فضای زندگی خودشون اینقدر جدی باشه براشون که وعده ابتدایی رو بهش وایسن، ما هیچ جای عالم الان نمیبینیم اینجوری باشد. عادتا مردم یه چیزی میگن پاشن وانمیستن، اونی که مردم پاش وامیستند عهد دو طرف است که این عواقب رو دارد. اما اینکه یک کسی یک وعده ابتدایی بدهد امروز بریم اونجا بعد نیومد، بیم آقا جان زنگ و زنگ بعد نشد، اینکه امروز این کار میکنم نکرد، آیا مردم اینقدر نسبت به شدیدند؟ نه، حتی مسلمان‌هاش هم نیستند چه بسه برای دیگران. این یک قرینه است که مراد عهد یک طرفه ابتدایی نیست. نکته دوم، وقتی میگن قدر پیمان شکنی است، اقتضای قدر پیمان شکنیه، نه اقتضای از نقض وعد. اصلا وقتی میگن شما پیمان شکستی، در وقتی که پیمانی منعقد شده باشد، فلا تقدرن نبذمتک، این که قدر نکن، یعنی وقتی پیمان شده باشد، نه این که فقط تعهدی بوده باشد. خب شما میگید خیلی خوب، حالا فرض کنید که این عبارت شما درست و این عقد تعبیرش درسته، عقد است بینک و بین عدوک، اما بعدش داره او. وقتی میگه او یعنی اگر عقدی نبود، او مقتضاش اینه دیگه، یا زیدو بزن یا بچه‌شو، یا زید یا بچه‌ش اختیار مطلق نیست، یعنی زیدو بزن و ان لم یکن زیدون فا ابنه، اصلا مقتضای او اینه. اینجا و ان عقد، اگر عقد نبود یعنی عقد نبستی، عقد بستی، ممکنه مرادش این باشه، او اگر عقد نبستی البسته او من که ذمه، ذمه کسی رو به عهده گرفتی. در اینجا آیا مراد از البسته او من که ذمه بعد فهد عهدک بالوفا، اون وفای به عهد کن، آیا مراد در اینجا یه وقتیه که بگیم اینجا عهد نیست، چه عقد نیست؟ اولا که معلومه که عقد نباشه، چون در اینجا وقتی میگه ذمه بعید نیست که در اینجا ذکر خاص بعد از آن باشد. این عقد تا بین عدو بگه عقدتن، یه عقدی، یا نه هر عقدی نه، این او از این باب عقد عقدتن باشد، یعنی اون اضراب از عقد نباشد که عقد نکردی عهد کردی، نه هر عقدی نباشد بلکه عقد ذمه باشد. اگر عقد ذمه هم باشد پاش وایسا. و این که میگه وجعل نفسک جنتا دون معتق، تو ادبیات ما هم هست که اگر کسی کافر ذمی شد به ذمه گرفتی جانش و مالش رو، باید جانت هم براش بدی. این تعبیر هم بعید نیست که شاهد بر اون مدعا باشد که مراد بحث ذمه است. اگر هم در اینجا گفته می شود فخود عهدک بالوفا، تعبیر عهد می کند عقد نمی کند، مراد در اینجا این است که شما سهم خودت از اون عقد را که عهد یک طرف عقد هست اونو وفا کن، نه اینکه بگی کلن عقد دست تو باشد. تمام عقد دست تو نیست، اون بخشی که دست تو رو انجام بده. لذا بعید نیست که بگیم فهود عهدک بالوفا، اون بخشی از اون است که ما شخص مسلمان بر عهده دارد. طبعا بقیه موارد که این تعبیر داره، من تعدیم الوفا بالعهود لازم از ذالک المشرکون، حتی اینجا تعدیم الوفا بالعهود هم شاید ممکنه این مثلا مدعا رو دلالت بکند، اما بازم در اینجا شاید، نمیخوام حتما حکم بکنم، میگم اینجا تعظیم وفای به عهود است. اگر این عهود مرادش همون عهود باشد که تکلیفش معلومه، اگر هم نباشد الزام ندارد، تعظیم دارد، بزرگ میشمرن، اما لازم میشمرن بازم معلوم نیست. البته دارد وقد لازم ذالک المشرکون فیما بینهم، ظاهرش اینه که حداقل اینجا شاید عمومیت داشته باشد البته، اما به غیر بالا شاید براد بحث عقد باشد و اون بخشی از عقد که عهد باشد رو بگن شما وفا بکنید. اجمالا اگر عقدی منعقد شد، سهمی از عقد را که برای مسلمان هست باید وفا کند. ممکن ازش این استنباط رو بکنیم، اگر قائل نپذیرد، اگر اشکال بکند که این عبارت واضحه، اگر عبارت معلومه، ظاهر قضیه این است که این عبارت در مقام دشمنی نمیگوید، نسبت به دشمن میگوید اما در مقام دشمنی نمیگوید. لكن نکت عرف ان المراد من روایت المذکوره لا یشمر الوفا بالعهود حين العداوه والحرب، زمان جنگ رو نمیگه، بل المراد منها الوفا بالوعود فضلا عن العقود، چه عقد باشد عهد را هم در کجا، فی ما لا یخاف منها فیه ما نقضها والغدر، در جایی که احتمال شکستنش هم نمیدیم، اونجا یه بحث دیگه است. این هم یه قاعده دیگه است که اینم باید مد نظر قرار بدیم که اگر یه وقتی دشمن میدانیم میخواد خلف وعده بکند، میدانیم میخواد قرارداد از بین ببرد، میدانیم حالا وایسیم تا دشمن بیاد و وعده رو به هم بزنم، مرزای منو خراب بکنم، آدمو بکشه، بعد من بیام زیرش بزنم، نه. در این جور وقتا یه قاعده کلی وجود دارد و اون این که بحث دفاع بازدارنده است، من یه کاری انجام بدم خیالم جمع بشه که شهروندان من حفظ می شود، در جایی که قرینه دارم برای اینکه دشمن فردا میخواد قرارداد رو نقض کنه، در اینجا اگر یقین دارم یا قرینه مشخصی دارم، در اینجا هم میتوانم نقض کنم به خاطر اینکه باز داشته باشم دشمن رو از دشمنی خودش. فعین ایزن لو یخاف عن العدو الخیانت برقدر، اگر بترسد که دشمن اگه خیانت بکنه، پیمان شکنی کنه، نقض وعد کنه، در اینجا دیگه واجب الوفا نیست، میتواند جلوش رو بگیره. شاید از کنه و به هازا و هازا المعنا ارشدت علل التی استدل به الامام فی کتاب ایرمالی که ارشدت امامش، این دوری شاید باشد. اون نکته محوری این است، نکته محوری در پاسخ این است در جمع که هر دوی اینها ارشاد به حکم عقل هستند. اگر هر دو ارشاد به حکم عقل باشند، عقل همچنان که در مقام دشمنی وفای به وعد را لازم نمی شمارد، ممکن هست برای دشمن وفای به وعد را لازم بشماره اگر دشمن نجیب باشد، اگر دشمن وفادار، اگر دشمن جوانمرد باشد، اینجا ممکنه. خیلی خوب، بحث ما اجمالا اینجا تمام و نکته حداقل من در اضافه ندارم. اگر دوستان نکته ای داشته باشن بفرمان طبیعتا. خب از این هم بزرگوارید آقای قدک، آقای قدک یه نکته دارد. آره بله بگید آقای نده
بفرمید. من اصلا جداست بکشم دو این نکته که فرمودید در زمان جنگ دیگه در وقت برداشتن احود هست، این فضایی که دیگه دوش مثلا اختلال نظام و این فضاها هست، به نظر میسه خب همه جنگ ها که اینطور نیست، نیچه جنگی متفاوت باشه که طرفین به یک حدود یک از در واقع چیزها معاهدات یا نوع مخاصمات با هم دیگه به یه مقداری از چیزها پایبند بمانند. بنابراین فرض کنید که بگن از این نوع سلاح علیه هم استفاده نمی کنید یا فلیزیسوف رو در جنگ مثلا بهش آسیب نمی زنید یا یه سری چیزهای مشترکی رو بهش پایبند داشت.
در این جور موارد ما یه قاعده بالادستی داریم که اون قاعده بالادستی مفروض است. ببینید بهش میگن حقوق بشر دوستانه. حقوق بشر دوستانه در همه جوامع محترم است، حتی در زمان جنگ. مثلا شکنجه کردن حتی زمان جنگ هم ممنوعه، مسله کردن ممنوعه، اسیر رو از پشت زدن ممنوعه، زن و بچه رو کشتن ممنوعه، حیوانات رو کشتن ممنوعه. یه سری امور داریم، یا بگید صلیب سرخ مثلا ممنوعه، یا خبرنگار ممنوعه، در جایی که وقتی توپی میخوره کشته میشه اون بحث نیست، اما مستقیم زدن ممنوعه. اینها یه قواعد بالادستیه که امروزه هم این حقوق بشر دوستانه چه توی اسلام چه توی جامعه غربی به رسمیت شناخته میشه و به عنوان یک شروط پیشینی مقبول زمان جنگ تلقی میشه. اگر کسی این کار رو انجام بده به عنوان جنایتکار جنگی تلقی میشه. جنگ سنخش جنگه، سنخش کشتنه. اما چیزی فراتر از جنگ به معنای جنایت جنگی قابل قبول نیست. طبعا مراد از وفای به وعود اینا نیست، اینا یک امور پیشینی هستند که در همه جای جهان به رسمیت میشمرند، اون رو قبول دارند و خلاف او رفتار نمی کنند، بلکه برای دیگران حقی قائل نمی شوند که این کار انجام بدن. طبعا در اینجاها نقض این قواعد اجتناب حتما جرم داره، حتما پیگیری داره، حتما حرامه. و خب یه علتش اینه که ما در ادبیات خودمون این کار حرام است، یه علتش هم اینه که دشمن هم نسبت بهش پایبنده، همه پایبندن، یعنی ادبیات تأسیسی ما نیست. حقوق بشر دوستانه در که عمدتا در فضای جنگ اتفاق میفته، اینا حقوق تأسیسی شیعه نیست، این مسلمان ها نیست. لذا اینکه پیامبر اول در جنگ میفرمود که لا تقدرن نه لا تقتلوا شیخن فانیان ولا سبیا ولا، این موارد که مثلا آتش نزدن طبیعت، از بین نبردن حیوانات، اینا جز حقوق بشر دوستانه است، ما به اتفاق همگان است. اینو اگر کسی از نقض بکند به مثابه نقض عهد نیست، بلکه نقض یک عقد مسلم پیشینیه که همگان بهش متعهد هستند. این طبیعتا یک فضاییست که نه فقط گناهه، بلکه مجازات جنگی دارد، جنایت جنگی تلقی می شود و عرف هم امروزه اونو بهش پیگیری میکنه. شاید اون تعبیری که اینجا حضرت امیر به مالکشتر دارد عمدتا یه بخشش ناظر به این باشد که شما اگر قرار باشه تو فضای جنگ صلیب سرخ به رسمیت نشناسی، حالا صلیب سرخ چه بگم، هلال احمر رو به رسمیت نشناسی، اگر در اونجا حرمت و کشتگان رو به رسمیت نشناسی، اگر اون قدر متیقن ها رو به رسمیت نشناسی، طبیعتا سنگ بودن بند نمیشه. شما این نکته رو اگر دقت کردی در فضای جنگ اغاره حرام تلقی میشه، شب حمله کردن حرامه. خب شما شب نباید حمله کنید. چرا؟ چون دشمن شب خوابیده است، خیالش جمعه. اصلا فضای جنگ در زمان گذشته شب نبود، یعنی ابتدای به جنگ شب نبود، و الا جنگ معروف حضرت امیر با صفین تو لیلة الحریر معروفه که ما از قضا تو نهج البلاغه بحث میکردیم که 70,000 نفر اونجا از بین رفتن. اما ابتدای به جنگ در شب جایز نبود، چون به گمان امان میخوابیدند. طبعا اون زمان مثلا چراغی نبود، دیدی نداشت، همه وفاق بر این داشتن که شب جنگ تعطیله، لذا همشون خیالشون جمع بود، میرفتن و میخوابیدن، گمان نداشتن که دشمن حمله کنه. در اینجا طبعا نباید حمله کرد. البته امروزه ما عمده عملیات هامون توی زمان جنگ شب بود، علتش اینه که امروزه دشمن توقع و انتظار دارد شب حمله بشود، اصلا سنخ جنگ متفاوت شده. زمان گذشته گمان نبود، راحت شب میخوابیدن صبح شروع میکردن، الان گمان است به اینکه شب حمله کنن، خوش شب حمله میکنن. میخوام بگم یک مقوله پیشینی در زمان جنگ وجود دارد، این مقوله پیشینی حکم میکند که همه بهش وفادار باشن. این دیگه سنخش سنخ وعدی ابتدایی و قرارداد دو جانبه نیست، فراتر از این هاست. البته ممکنه فراتر از موارد حقوق بشر دوستانه اینا بیا با هم یه قراردادی هم ببندن، بگن آقا ما قرارداد میبندیم با هم دیگه تو این جنگ مثلا از این سلاح استفاده نکنیم، مثل پیمان مشترک بین شوروی و آمریکا یا الان روسیه و آمریکا که آقا از برخی از پیمان از برخی از موشک‌ها استفاده نکنن. و طبیعتا اینجا دیگه لازم الوفاه، چون قرارداده. اگه نبود الان ببینید که آمریکا اومد بیرون روسیه میگه منم وفا ندارم. در وقتی که قرارداد به هم خورده، اما یکی میگه من استفاده نمی کنم، فردا میگه آج به حال دیگه استفاده میکنم، یعنی لزوم به وفایی به وعده ابتدایی نسبت به دشمن نیست، مگر در جایی که قرارداد باشد. سن که قرارداد وفاست. اینو میخواستم بگم که فرق است بین، یعنی سه تا مرحله داره. مرحله اول وعده است، خب ساده ترین کارشه که وفا بهش لازم نیست، ممکنه جای مطلوبیت داشته باشد. درجه دوم عقده که در عقد وفا به او لازم است، و البته در جایی که دشمن هم بهش وفادار باشد. نکته سوم یک سری از پیمانهای ارتکازیه که همگان بهش وفادارند و ربطی هم به هیچ ملت و قومی ندارد، به خصوص زمان جنگ که تعبیر میکنند حقوق بشر دوستانه، که اونم طبیعتاً لازم الاجرا است، مفروض است، فطری، جبلیه، همه افراد نسبت به اون طبیعتاً باید وفادار باشند. این سه با هم دیگه فرق میکنه. خیلی خوب، من فکر میکنم دیگه یه قدری ساعت ما هم شده 8:10، شاید ما الان به اصولم متاسفانه نرسیم. اگر موافق باشید اصول رو هم بگذاریم برای جلسه بعد که انشاءالله شنبه باشه. انشاءالله اگر نکته‌ای دارید، الان چون اصول نداریم شد 4-5 دقیقه وقت داشته باشیم، میتونیم خدمتتون انسان باشیم. اگر نه که بگذاریم برای انشاءالله شنبه.
استاد همون فرمایش شما داشتید تر وقت بگیر ساعتی بیش بود اول کلاس، معاهدات داخلی قابلیت نقض جانب رو داره. حالا قبلا شما کلاس درباره توضیح دادید، ولی حالا اومدیم متن رو پیاده کنن و توضیحات شما نباشه سوء تفاهم ایجاد میکنه. یه تمام فازی که مثلا نظم حوزه دربین عزیز میگه خب پس به حکومت اسلامی سنگ به سنگ بند نمیشه. یعنی یه توضیح مختصری شاید بدید برای
آره. خدمت شما از کنم در امور داخلی هم ملاک هر دومون در بحث اخلال به نظامه. در امور داخلی اگر فرض کنید که من دولت یه قرارداد بستم با شما که آقا فلانجا صد بسازیم، قرارداد منعقد کردیم، شما هم کارتو آوردی، شروع کردی به کار، بعد من متوجه میشم که این سد اگر ساخته بشه یه تبعاتی داره، مثل سدی که توی خوزستان شد، زیرش آب شوره. اگر این سد درست بشه تبعات ایجاد میشه. آیا من حاکم موظفم قرارداد رو مراعات کنم ولو بلغ ما بلغ می... و اون کار پیمانکار میگه آقا جان تو چون گفتی بس باید انجام بدی، قرار بستیم؟ نه، اینجا نقض غرضه. من اگه قرارداد رو وفا کنم این خودش به مشکلات ایجاد میشه. من میتوانم قرارداد رو لغو کنم، البته تبعات قرارداد رو باید بپردازم، ضرر و زیان رو باید بپردازم، اما لزوم به وفا نخواهد بود چون تبعاتی به وجود میاد. مراد اینه، نه اینکه هر کسی بگه خب من تا دیروز وفادار بودم امروز دیگه نیستم. اگر یک ملاک پیشینی باشد و با این ملاک پیشینی موجب بشود که اخلال نظام پیش بیاد، حکومت به خطر بیفته، حفظ نظام عملا میسر نشه، مراد در اینجاست که طبعا در اینجا خود اون پیمانکار هم میداند و میفهمد که غلط اینه. حالا من فرض کنید که یک قراردادی بستم که آقا مونوریل درست کنم، آقا تهش اصلا مسافر نداره، من خدا تو من هزینه کنم بعد هیچ اتفاقی درش نمیفته، هزینه بی خوده، چرا باید وفادار بهش باشم؟ خود اون شخص هم میفهمه اینطوری، میگه خیلی خوشحال نداره، قرارداد به هم بده اما ضرر و زیانشو بدیم. این جهت اخلال نظام پیش نمیاد، چون دو طرف قضیه میدانند که این قرارداد موجب فساد است، لااقل واضح شده که موجب فساده. یک نکته. دوم در قرارداد داخلی سنخش بین حاکم و شهرونده، سنخش در جایی که ولایتی برای حاکم در جامعه وجود دارد و حاکم از باب ولایت خودش اعمال می کند. اما فرق از بینی که من ولایت خودم رو اعمال می کنم، یه وقتی نه، من نسبت به دشمن میخوام اعمال کنم، نسبت به شخصی که ولایت ندارم اعمال کنم، در اونجا که نمیتونم اعمال کنم، ولایتی ندارم تا اعمال کنم. اگر در حوزه داخلی من نقض پیمان میکنم، هم ولایت دارم نسبت به اداره جامعه خودم، اگر اینگونه نباشد نمیتونم جامعه رو اداره کنم. نکته دوم، هر دو میدانند که وفای به عقد مستلزم فساد است، مستلزم اخلال نظام و مشکلات برای نظام و جامعه است. لذا چون میدانند وفا رو لازم نمیدانند و طبعا ازش خارج میشن. در فضای داخلی اگر بدانند، خب اخلالی حاصل نمیشه، هرج و مرجی لازم نمیاد، اعتمادی از بین نمیره. اما در حوزه بین الملل چون هر دو ذی نفعند، اینجا نفع هر دو یکیه، نفع من پیمانکار با نفع حاکم یکیه، چون هر دو دوی جامعه این. اما در فضای بین الملل دو تا نفع برای دو نفر هست، طبعا او راضی نخواهد شد و نقض من فقط موجب بی‌اعتمادی خواهد شد. لذا سنخشون با هم دیگه فرق میکنه و چون دو مقوله جداست، دو تا حکم مجزا بر او بار میشه. نه اینکه ما بگیم چون اینجا به نفع ما مسلمان هست، آره اونجا نه، نه، بحث اون اخلال نظام و بحث مصالح نظام و بحث ولایت هست که در حوزه بین الملل وجود نداره. اینم توضیح مختصری که به قول آقای مشتاقی اینجا خوب بود عرض بکنیم.
سلام استاد، ببخشید.
علیکم السلام.
تو تمامی قراردادهایی که الان دولت می‌بنده، یک بندی رو به عنوان فسخ یک طرفه می‌گذاره. اجازه رو میده که نه اصلا قرارداد رو زیرش بذاره، تمامی قراردادی که با پیمانکاران بنده که هر لحظه دولت به صلاح کشور ندید اون قرارداد رو، قرارداد رو رو فسخ
کنه. این همین طوریه، ظاهرش همینه که این نکته بعد از اون نکته‌ای که مرحوم امام گفته، مرحوم امام نامه‌ای که اون آقای سرحدی زاده وزیر کار زمان دولت جنگ نامه به امام زد و اونجا از امام اینو خواست که آیا اگر چنین بود انجام بدیم یا ندیم، امام اون نکته رو فرمود که حاکم میتواند قرارداد رو یک طرفه لغو کند. اون زمان اشکال و حرف زیاد شد، مراجع قوم گفتن خب شما چطور میخواید نقض قرارداد کنید با اینکه عفو العقود این اجازه رو نمیده. اونجا بحث و استدلال های زیادی شد. ظاهرا از همون فضا هست که این قانون تبصره اضافه شده. البته قطعا مراد این نیست که حاکم میدفید دلش بخواد همینطوری دنگش بگیره بخواد قرارداد به هم بزنه، بلکه تابع مصلحت هست که اگه مصلحت اقتضا بکنه. جان نکته دارید؟
این مثال شما رو من بعدی توضیح دارم، شما روی مدوره تعصب داریم، قطعا پروژه رو تره به جایی هستش و شبه منفعیت هم انجام میشه.
من به مونورل به شخصی کار ندارم، حالا جدا از اینکه طراحیش اگر برای پردیسان بود مسافر داره، اما ته اونجا اصلا مسافری نداره، اصلا اون بر منطقه مسکونی نیست. حالا اون طرفش درسته، نه به اون برای پردیسان کار ندارم، من بحثم سر این برای پردیسان فضای بالاش جا داره، مترو رو میتونن بالای سطح بیارن، حتی اونجا معونه ای نداره. داخل منطقه مسکونی که الان مترو داره اونجا زیرزمینه، چون توی بالای شهر نمیتونن اونو انجام بدن. اون یه بحث دیگه ایه. میخوام بگم این مترو، این مونوریلی که الان انتهای شهر اومده، توجیه اقتصادی نداره، توجیه مسافری نداره. حالا فرض کن دولت پشیمون، حالا که کسی پشیمون نشده که، دولت اون زمان هم پشیمون نشد، پولش هم داد. اگه دولت پشیمون شد اینجوری گفت چه کار کنه؟ پاش وایسه؟ میخوام بگم جلو ضرر رو هر وقت بگیرن منفعته. حرفم اینجاست. ولی زمان خودش نه رئیس دولت پشیمان شد، نه پولش رو قطع کرد. عرض میکنم اگر در یه جایی بود و دولت فهمید این توجیه نداره چه کار کنه؟ پاش وایسه یا بیخیالشه؟ خواهم میکنم میتواند بیخیالشه. حالا من تعصب شخصی رو به مونوریل کاری ندارم البته، یا به مونوریل یا به صاحب مونوریل، مهم نیستش. خیلی خوب، انشالله باشد تتمه بحث در روز شنبه انشالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.